بخوان بگیرن یا از جای دیگه خودشون پرداخت بکنن وقفه نمیذارن تو کارشون.
بسیار
ببینید خودش هم بسازه هم میگه من رفتم در زمان مسکن مهر صنعتی سازی رو در پردیس رو انداختم.
بله.
اومدم برای صنعتی سازی یه مبلغ زیادی هزینه کردم، قالب خریدم، تاور خریدم، بچین خریدم، همه اینا. الان قالب من تو بیابونا ریخته. چرا؟ برای اینکه دیگه ادامه ندادن.
بله.
این
هزینه رو باید از مصرف کننده گرفت دیگه، از متقاضی باید گرفت.
هزینه رو نمیتونه از مصرف کننده، چون خودش فروشنده نیست که مسکن مهر. به هر حال این مسکن مهر یه قیمتی داره، دولت تعیین کرده، باید متقاضیش بده.
آخه قیمت مسکن مهر هم یهو افزایش پیدا کرد. مسکن مهری که وعده اینو دادن به متقاضی که با 15-16 میلیون شما صاحبخونه میشید و بعد از گذشت 2 سال یک متقاضی 50 میلیون تومان پول داده تا بعد حالا واحدش رو با چه شرایطی تحویل بگیره، این هم خیلی وعده صادقی نبوده. نمیدونم، امیدوارم که انشالله با کاریا و هماهنگی های دولت و مجلس و بخش خصوصی این اتفاقات حل بشه، چون دیگه الان واقعا صاحب خونه شدن شده رویا.
شما میفرمایید 50 میلیون تومان داده، الان 600 میلیون تومان میفروشه خودش.
خب
اینا همه الان باید
خب آقای رهبر، موضوع اینه که الان اگر اون واحد رو 600 میلیون بفروشه کجا میتونه خونه بخره؟ آقای میتونه یه منطقه یه مقدار بهتر خرید داشته باشه؟ یعنی اگر یه واحد واحد 600 میلیونی رو در بحث مسکن مهر اگر بفروشه باید 1 میلیارد تومان بده که باز یه منطقه پایین تازه بتونه یک واحد بخره.
اصلاً این اصلا دلیلی نداره بفروشه. وقتی شرایط این طرف 5 تا شرطی که باید داشته باشه بهش امتیاز دادن، برای چی میاره امتیازش رو به دلال میفروشه؟ الان اونجا 30% 40% خونه ها خالیه به دلیلی که دست دلاله. یعنی مصرف کننده فروخته به دلال، دلال تا نفروشه اینا رو کسی نمیاد اونجا بشینه.
بسیار.
اینا هست. یعنی باید ما ضوابطمون، قوانینمون درست حسابی پیاده بشه و اجازه فروش نده. الان شده بیخونه. یعنی شما به قول فرمایش شما از 300 تومن هیچی 2 برابر اینا بذاره نمیتونه دیگه خونه داره.
همینطوره.
باید نباید اجازه میدادم
بفروش.
نباید دلال رو اجازه میدادم ورود پیدا میکرد.
ممنون از شما رهبر.
اینا را بقیل هم گذاشت تا یه به نتیجه رسید. فاضلیه که نمیشه یه طرف رسید.
همینطور. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن گفتگو کردم با جناب آقای ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران. دقیقه است. همچنان شنونده رویداد هستید از رادیو گفتگو. اما در برنامه رویداد یک بخش جدید داریم و اون هم خبرهای حوزه بین الملل هست که زحمت این بخش رو سرکار خانم حسینی سادات شوبیری به عهده دارند. ارتباط ما برقرار هست با خانم شوبیری. خانم شوبیری سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام، روز شما بخیر آقای عبیری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. اصلاح بکنم، شاید بعد بگم ظهر یک شنبهتون بخیر. امروز خبر درگذشت آقای رمضان عبدالله شلح، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در رسانه‌های منطقه‌ای به صفحات اول و تیترهای درشت تبدیل شده. ایشون مدت‌ها با بیماری درگیر بودند. آقای رمضان عبدالله بعد از آقای فتحی شقاقی حدود 25 سال دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین بوده. تا همین چند دقیقه پیش که من اخبار رو بررسی می‌کردم، بیشتر گروه‌های مقاومت منطقه از خود فلسطین تا لبنان و عراق و سوریه و یمن در گذشته ایشون رو تسلیت گفتن و از ایشون به عنوان یک فرمانده مجاهد و از رهبران مقاومت یاد کردن. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم در گذشته ایشون رو تسلیت گفته. این رو هم من بگم که جانشین آقای رمضان عبدالله آقای زیاد نوخاله هستن که قبلا ایشون سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بودن و در زمان بیماری آقای رمضان عبدالله هم دیگه ایشون مسئولیت رو قبول کرده بودن. اما از فلسطین و عراق بریم. دیروز این خبر رو اعلام کردیم که نمایندگان پارلمان عراق قراره با رأیشون تکلیف کرسی‌های خالی کابینه آقای مصطفی کاظمی رو تکمیل کنن. یکی از این کرسی‌های خالی آقای عبیدی مربوط به وزارت خارجه این کشور بود که حالا با رأی نمایندگان مجلس عراق آقای فؤاد حسین وزیر خارجه این کشور شده. این رو بگم که آقای فؤاد حسین از سال 2005 تا 2018 رئیس نهاد ریاست اقلیم کردستان عراق بوده و از سال 2019 به عنوان وزیر دارایی کابینه عادل عبدالمهدی انتخاب شده. و اما بریم آمریکا که روزهای داغی رو پشت سر میگذرونه. آمریکا روز شنبه که گذشت رو در حالی سپری کرد که در 650 شهر از 50 ایالتش تظاهرات های ضد نژادپرستی و ضد بی‌عدالتی برگزار شده و چنان که برخی رسانه‌های آمریکایی گفتن خیابان‌های واشنگتن دی سی صحنه حضور دست کم 10,000 معترض آمریکایی بوده. گفته میشه این بزرگترین تجمع اعتراضی بوده که در واشنگتن برگزار شده و بعد از اون ترامپ دوباره دست به توییت شده و در جدیدترین اظهار نظر دو رسانه آمریکایی CNN و MSNBC رو به تحریک کردن معترضان متهم کرده. این رو هم بگم یه توییت دیگه هم ترامپ زده که جالبه، گفته جمعیت بسیار کمتر از آنچه که پیش بینی شده بود در واشنگتن دی سی حضور یافته. گارد ملی، سرویس مخفی و پلیس دی سی دارن فوق‌العاده کار میکنن، یعنی مثل همیشه باز تعریف و تمجید کرده از خودشون. درباره آمریکا صحبت کردیم، این رو بگم که نیویورک تایمز گزارش داده و گفته که برخی جمهوری خواهان در حال بررسی گزینه‌های دیگه‌ای برای انتخابات 2020 هستن. خب می‌دونید که ترامپ جمهوری خواهه و ممکنه با این تصمیم گیری دیگه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات نباشه. از جمله هم گفته شده که جورج بوش رئیس جمهور اسبق گفته از ترامپ در انتخابات حمایت نمی‌کنه. درباره تظاهرات آمریکا من لازم این رو هم بگم که در کشورهای اروپایی هنوز تظاهرات ضد نژادپرستی و ضد بی‌عدالتی داره برگزار میشه و برخی سران اروپایی دارن در برابر این اعتراضات یه واکنش‌هایی نشون میدن که بوی عقب نشینی میده. مثلا هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با اشپیگل تلویحاً مخالفتش رو با مقامات آمریکایی در مواجهه با این تظاهرات ضد بی‌عدالتی اعلام کرده. اما درباره کرونا، شمار مبتلایان کرونا در آستانه رسیدن به 7 میلیون نفره. به گفته سازمان جهانی بهداشت تا کنون 6,976,045 نفر به کرونا مبتلا شدند و 402,170 نفر جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با برزیل و روسیه با اسپانیا با انگلیس و هند و پرو و آلمان و ایران هم در رتبه های 1 تا 10 هستند. آقای عبیدی ما با شما همراه میشیم.
خیلی متشکرم خانم شوبری.
سلامت
از اینکه امروز هم برها خبرهای بین الملل رو در اختیار من و همیشه نمندهای خوب رویداد قرار دادید. تا روز دیگه که خدمتون باشیم متشکرم. روز بخیر. خداحافظ.
همچنین خدا نگهدار.
اما در بخش با سخنگویان قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای همایون امیرزاده، معاون روابط عمومی و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای امیرزاده سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبیری، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان ارجمندتون در سراسر ایران فرمهر اسلامی خدمتون هستم.
درود بر شما، متشکرم. ما خدمت شما منتظریم بشنویم از برنامه های وزارت ارشاد.
ما روز گذشته شاهد صدور اطلاعی از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم که مدت ها عالی فرهنگ و هنر دنبالش بودن بعد از یک وقفه 3 ماهه‌ای که در فعالیت های فرهنگ هنری کشور رخ داده بود به لحاظ بروز بیماری کرونا و تعطیلی های ملال‌آوری که از 3 ماه گذشته شروع شده بود، به دنبال درخواست وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی برای بازگشایی سالن های سینما، سالن های تئاتر و موسیقی و همچنین آموزشگاه آزاد هنری، روز گذشته ستاد ملی کرونا در جلسه که برگزار شد موافقت کردند. البته مشروط به 2 موضوع، یکی این که سالن‌ها با ظرفیت 50%، حداکثر 50% ظرفیت در اختیارشون شروع به گشایش کنند و فعالیت خودشون رو آغاز کنند.
بله.
و موضوع مهمتر این که خط قرمز همه ما سلامت مراجعان و مردم شریف و عزیزه، به همین دلیل پروتکل های مشخصی برای بازگشایی ها تدوین شد از حدود 1 ماه پیش با همکاری سنوف مختلف و بر اساس اون نحوه رعایت کردن پروتکل های بهداشتی شیوه نامه دقیقی تنظیم شده که انشاءالله بر اساس این شیوه نامه ما در 2 مقطع، مقطع نخستمون 24 خرداد هست که ویژه آموزشگاه های آزاد فرهنگ هنری هست، مثل آموزشگاه های قرآن، آموزشگاه های فرهنگی، آموزشگاه های آزاد هنری، در مقطع 24 انشاءالله گشایش پیدا خواهد کرد و از ابتدای تیر ماه هم انشاءالله سالن های سینما انشاءالله فعالیت مجدد خودشون رو مشمول بر 2 اصل که عرض کردم خدمتون انشاءالله فعالیت های خودشون رو آغاز خواهند کرد. البته نکاتی در این زمینه وجود داره، من نمیدونم وقت برنامه چقدره، ولی لازم هست من خدمتتون هستم.
یکی 2 دقیقه زمان داریم، اگه فکر می‌کنید در 1-2 دقیقه میشه خلاصش کرد.
بله، مشکل خاصی نیست. ببینید، 3 ماه ما تعطیلی داشتیم در حوزه فرهنگ و هنر، خب این 3 ماه سختی بود، البته مشاغل دیگری هم این تعطیلی ها رو داشتن. رسالت واقعی عالی فرهنگ و هنر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز اگر درخواستی برای بازگشایی این مراکز هست، صرفاً برای در واقع جبران خسارات نیست که اونم خیلی مهمه.
بله.
1000 میلیارد تومان، بیش از 1000 میلیارد تومان حوزه فرهنگ و هنر و رسانه آسیب دید در این 3 ماه، ولی مأموریت مهمتر عالی فرهنگ و هنر و رسانه اینه که این جو روانی و خدای نکرده افسردگی که ممکنه به لحاظ این بیماری در جامعه به وجود بیاد، بتونن این فضا رو بشکنن و فضای بانشات و پر از انگیزه رو ایجاد بکنن. به همین دلیل این بازگشایی ها میتونه بازگشایی های مؤثری باشه. امیدواریم که مردم هم از منافع این بازگشایی استفاده لازم رو به عمل بیارن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای امیرزاده.
خواهش میکنم. انشالله
روز خوبی داشته باشید. متشکرم و خدا نگهدارتون. اما در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای همایون امیرزاده، سرپرست روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. ساعت 12:48 دقیقه است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. اما آزادی یکی از زندانیان جاسوس آمریکایی در ایران که با آزادی دکتر عسکری همراه شده، یه بار دیگه بعضی از مسئولین و افکار عمومی رو به سمت احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا سوق داده. مسئله‌ای که بارها با اشاره به بدعهدی آمریکا و هشدارهای مقام معظم رهبری مورد نکوهش قرار گرفته. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای محمد جواد آمیری، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی. آقای آمیری سلام به شما، روز بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون،
متشکرم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای آمیری، چرا اصولا مذاکرات بین ایران و آمریکا به ضرر ایران هست؟
ببینید، آمریکا، ما با کشورهای مختلف دنیا مذاکره و ارتباط داریم و حالا غیر از آمریکا و اسرائیل. علتش اینه که آمریکا الان فقط به تنهایی توی مذاکره اگر منافع دو طرف لحاظ بشه و هر دو طرف دنبال این باشن که به همدیگه سود برسونن، این مذاکرات میتونه مفید باشه. اما آمریکا فقط منفعت یک طرف رو میخواد.
بله.
اون یک طرف هم اینطور نیست که ما بگیم مردم آمریکا و دولت آمریکا یه طرف، این طرف هم مردم ایران و دولت ایران یه طرف.
بله.
آمریکا یه تعداد محدودی هستن، یک درصد تو آمریکا هستن که این یک درصد مسلط بر همه امور اونجا هستن و دولت مردای آمریکا دنبال این هستن که منافع اونا رعایت بکنن، حتی به مردم خودشون هم رحم نمی کنن.
بله.
یعنی تو این تجمعات و تظاهرات اخیر نشون داده شد که مردم آمریکا هم خیلی معترضن. شما ببینید همین فرهنگ تو فرانسه هم تو خیلی از نوادش دیده میشه، حالا به این مقدار با شدت کمتر. حالا با کسی که اصولش بر این حاکم نیست که به دو طرف خیر برسونه و فقط دنبال این است که منفعت افراد خاص رو دنبال بکنه، این از نظر منطقی قابل پذیرش نیست که ما بخوام دنبال مذاکره با اون افراد باشیم. شما نگاه به تاریخ بکنید، ببینید ما تو داستان برجام که این تجربه مذاکره با آمریکا از نظر حضرت آقا یه تجربه تلخی بود که ما اینو یه بار امتحان کردیم و مجدد نباید دنبال اون قرار بگیریم. ببینید ما شرایط آمریکا رو با تیمی که با آقای اوباما اون زمان حاکم بود، شرایط آمریکا رو و ایران با هم نشستن گفتگو کردن. حالا من نمیخوام اصلا بگم قرارداد خوبی بود یا بدی بود، اینا تو مرحله بعد شاید بشه بحث کرد. اما از همون زمان آقای اوباما قراردادی رو که همشون امضا کردن شروع کردن عدم پایبندی رو به اون از خودشون نشون بدن و اونو از اون خارج بشن. فرق آقای اوباما با آقای ترامپ بود که آقای ترامپ شاید علنی این کار میکنه، آدم بهتر میتونه تصمیم بگیره بگه که این در مقابل واسه کار میکنه. آقای اوباما با پنبه میخواست سر ببره، یعنی در اومده بودن معاهده ای رو امضا کرده بودن، میخواستن به مرور این خارج بشن، فقط یه سری ضرر رو به کشورم رو برسونن.
بله.
شما ببینید با عربستان چه برخوردی میکنن، با مصر چه برخوردی کردن. آقای مرسی اون زمان که حاکم مصر شدن هر کاری که آمریکا میخواست طبعاً انجام دادن، با اینکه مردمشون این مردم بسیار فقیری بودن.
بله.
میزان گازشون رو با زیر قیمت به اسرائیل میفروختن، یعنی گاز تولیدشون رو از منفعت کشورشون میدن به اسرائیل میفروختن. با آمریکا ارتباط خیلی خوبی داشتن، حتی جهت خودشیرینی آقای مرسی تو اون زمانی که بودن یک علمایی که طرفدار ایران بودن و عبارتی تو مصر، اینا رو به یه وضع فجیع کشتن.
بله.
چی کار کردن؟ چون دیدن که این فرد تاریخ مصرفش گذشته، اینا رو اکودتا هم مارد کردن و ایشون هست شد. عربستان حدود 140 میلیارد دلار تا الان پول ازش گرفتن.
بله.
عنوان میکنن که مثل گاو شیرده. بله. و هنوز هم دنبال اینن که از اون بتیرن و منافع خودشون رو تامین بکنن.
یعنی که الان هم یه سری از حمایتاشون رو از عربستان سلب کردن.
بله، حذف کردن به خاطر اینکه عربستان توی موضع‌گیری نفتی خواسته. حالا من اصلا کار ندارم تصمیم عربستان درسته یا غلط.
بله.
ولی یه تصمیم رو گرفته. آمریکا احساس کرده که چون تولیدات آمریکا تولیدات بر اساس شیله و این هزینه تولیدش بالاست.
بله.
دیده که با این کار ضربه می‌خوره، با عربستان دیده منافع آمریکا، منم آمریکا عرض میکنم منافع اون تیم حاکم بر آمریکا، اون 1% به خطر میفته. اینا اومدن با عربستان برخورد کردن.
آقای امیری، ما زمانمون محدوده، فقط بفرمایید با توجه به همه این دلایل و شواهدی که شما بهش اشاره کردید، چرا خط سازش توی کشور که با یه اتفاق کوچیک مثل حالا بحث آزادی یک دانشمند ایرانی بحث مذاکره رو پیش میکشن؟ اینا چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
ببینید، ما بعضی هستن تو کشور ما دنبال توریزی کردن ارتباط با آمریکا هستن.
بله.
و هرچی هم نقطه منفی میبینن، این تجمعات اخیر تو آمریکا رو میبینن، این کارای نجات پرستی میبینن، اینا رو چشمشون رو میبندن و برای خودشون اینو ساختن که ملت، جوانان کاری نمیتونن انجام بدن، تنها راه نجات کشور اینه که ما باید کت خدامون که آمریکا هسته با اون ارتباطمون رو خوب بکنیم و بتونیم مسئله اون رو تعمیم میکنیم.
بله.
این نگاه باعث میشه که از هر مسئلهی، از هر بهونهی استفاده بکنن به خاطر این کار. و شما الان وضعیت بد اقتصادی که برای بعضی از مردم محاکمه نگاه همین، نتیجه همین نگاهه. این همین نگاه باعث شده که ما تعامل با دنیا رو خلاصه بکنیم، با تعامل با 5 تا کشور.
بله.
کشورهای منطقه رو از بزنیم کنار، توان داخل رو از بین ببریم. من فکر میکنم تا زمانی که اون افراد نگاه خودشون رو اصلاح نکنن، بعضی این افراد حضرت آقا میفرمودن که اینا باید یه تور برشون بذارن، مثلا صنایع دفاع رو بشناسن، جای دیگر رو بشناسن. اینا با توان داخل، با پتانسیل‌های خوبی که تو کشور ما وجود داره آشنا نیستن.
بسیار.
و یه وادادگی عجیب داره. من فکر می‌کنم یکی از علت‌های اصلی همین مسئله.
متشکرم. خیلی ممنونم آقای آمری. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
در خصوص نظریه مذاکره با آمریکا و چرایی غیر قابل اعتماد بودن آمریکا و خطرات اون برای استقلال کشور گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد آمری، دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید با برنامه رویداد. اطلاعات برنامه را از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود. پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی. عاشق‌تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. در این لحظات عزیز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فاقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ